بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، جلسه 31، تاریخ 1/11/1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سوال یکی از عزیزان مطرح فرمود که ما در رجوع به کلام فقها دنبال این بودیم که ببینیم آیا زمان ما لم یجب اجماع تعبدی هست بر بطلانش، یا فقها بر اساس فهم خودشون از مفهوم زمان فرمودن زمان ما لم یجب صحیح نیست. تو این فضا که رفتیم دیدیم علما سه جور زمان رو قبول کردن: یکی زمان مال فی الذمه، یکی عین مضمونه و یکی زمان عهده. دیدیم این ستا رو قبول کردیم و در کلماتشون که تأمل کردیم دیدیم اینها رو از قبیل زمان ما لم یجب نمیدانن، هم در کلمات شیخ طوسی هم در کلمات علامه که تأمل شد بحث کردیم روشن شد اینها رو زمان ما لم یجب نمیدانن. خب سوال شد که خب پس بنابراین ما برای چی در نهایت بحث به اینجا رسیدیم که علما زمان ما لم یجب را که باطل میدونن بر اساس یک اجماع تعبدی نیست؟ ما اینو عرض کردیم که غیر از این موارد علما به یک موارد دیگری اعتراف کردن. شیخ طوسی فرمود که ما در باب جعاله و مسابقه قبول داریم زمان را قبل از این که عمل مورد جعاله یا مسابقه را شخص عامل انجام بده، می شود ضامن بشه کسی اون مال الجعاله یا مال المسابقه را. اینا اعتراف کردن و عذر آورده بودن که اینجا مقتضیش موجوده. بله این فرض فرمود عقد رو که خونده دیگه یک بستری فراهم شده است که اگر طرف مقابل آمد و عمل رو انجام داد بر دوش این شخص خواهد آمد چی؟ پرداخت عوض. ولذا از حالا بگیم که زمانش اشکالی نداره. این رو ما روش وایسادیم، گفتیم این مطلب از علما با این عذر که در اینجا مقتضی وجود داره، این معناش این است که اون اجماع تعبدی نیست. و هاکذا مثال القمتا که فی البحر و علی زمانو، ما رو اینهای وایسادیم، گفتیم این مواردی که علما استثناء کردن و بله هر کدوم یه عذری آوردن، به علق متا که فل بحر که رسیدن گفتن اینجا مسیس حاجت نیاز فرد. یک به چی که رسیدن، به خدمتتون عرض بکنم که همین مثال مسابقه و جعاله و اینها که رسیدن فرمودن ها اینجا مقتضیش موجوده، عقد مقتضیش. خب به نفقه که رسیدن گفتن نه نفقه مستقبله نه دیگه، چون که وجهی نداره، چند نه اونجا خواستن بگن که نه مسیس حاجت سامنه نه مقتضیش هست، در حال که اگه بحثر مقتضیه، اگه مقتضیه اینجا هم عقد مقتضیه، در باب ازدواج هم عقد مقتضیه. پس این توجیهاتی که علما کردن برای این موارد سامنه کن ما رو به ایجا میرساند که زمان ما لم یجب یک اجماع تعبدی نیست و ما رو ای تأکید داریم. یه بچه دومی هم گفتیم که اون بچه دوم تأکید نداریم. اون بچه دوم این بود که حتی اگر ما بپذیریم که این یک اجماع تعبدی است و در مواردی علما زمان مالم یجب رو قبول کردن، معناش این است که این اجماع تعبدی دایرش اینقدر وسیع نیست که تمام موارد زمان مالم یجب رو بگیره. اونجایی که مسیس حاجت باشه رو نمیگیره. خب اگر اجماع تعبدی رو دایر شد کم کردی، تنگ کردی، اگر توی علق متاع فی البحر اینجا مسیس حاجت، در مباحث بیمه هم خیلی از مواردش مسیس حاجت. امروزه در زندگی که ما داریم میکنیم، خب اونجایی که زلزله خیزه، اگر کسی بخواهد به پشتوانه سرمایه خودش زندگی کند، این همیشه در معرض این استش که سرمایه‌شو از دست بده و به طور کلی هستی ساقط بشه. چون این اتفاقات اگر بیفته دیگه کاری کسی نمیتونه بکنه. حتما باید یک کسانی باشند که بر عهده بگیرن خسارات جمعی را و خلاصه اونا جبران کنن، پوشش بدن و ماننده. یا بیمه های از کار افتادگی، بیکاری، خدمتتون عرض بکنم که خیلی از بیمه های درمان که سنگینه، درمان های سنگین وجود داره. خب اگه ایتور مسیح حاجت هم، البته که این در این اخص از مدعا میشه، به این خاطر ما روش تأکید نمی کنیم. همون حرف اول رو میگیم، میگیم این مواردی که این آقایون استثنا کردن کاشف از این است که یه اجماع تعبدی نیست. نگاهشون رو دوختن به موارد متعارف زمان، بر اساس او مفهوم گیری کردن. ولی ما هر چی تأمل میکنم یه مفهوم زمان، مسئولیت پذیریه و در مسئولیت پذیری فرقی نمی کند که نسبت به شیء موجود باشد یا نسبت به شیء غیر موجود باشد. این حرف ما این بود. در حالا ایشون گفتن ما سیر بحث رو که نمیشتیم، دیدیم یه جایی راست میگه. ما اولی که این بحث رو شروع کردیم تصورمون این بود که لعل کسانی که مثلا زمان عهده رو گفتن یا زمان عین مزونه رو گفتن، شاید اینها از باب زمان مالم یجب میخوان. ولی خب در سیر بحثی برامون روشن شد که نه، اینها میخوان اینها رو زمان مالم یجب ندونن. لذا این درسته، در سیر بحث همینطوره. خب بله فرمایید.
تو بحث همون علقمت های که همه علامه یه جایی مثال آوردن، یه تفسیری دادن، مثلا این وجهش چی هستش؟ فرمودن که ولو قال
بفرمود مانم بیاریم آقای حیدریه
خاصش کنم قواعد هست جلد دو صفحه 197.
بله چشم یا رحمت رحمت
این هست شاید پشار باشه.
خب شما یه خاطر جمع باشو که ما نگاه کن. خواهی ما جلد دوشو بیاریم تا شما اسم کتابشو پیدا کنید.
جلد دو صفحه 197.
بله
همین مسیس حاجت رو که ایشون میفرمان.
خب عبارتش زحمت کش بخوام
که ولو قال علق متاع که فی البحر لتسلم از سفینه و علیه زمان رو
بعد
میفهمم که زمنه زامن میشود و این شارکه و صائب المتاع فی الحاجه.
آره.
اما ولو اختسلم یهل له الاخذ. این تفصیلی که ایشون دادن این مربوط به این نیستش که ایشون زمان مال یجب رو قبول نداشتن؟
نه. و این شارکه و صاحب المتاع فی الحاجه، یعنی حتی اگر که صاحب متاع هم بالاخره شریک هست، میخواد اونم سالم باشد، این اون خودش از جان گذشتگی ندارد، این یکی جانش مهمتر است، یعنی براش اهمیت قائل است. میگه که بابا بنداز متاع رو در دریا مزامن، تا اون رو خدای نکرده یه وقت چی میشه. او نه خودش بله. خب این ولی وقت تو سلام یا حل له الاخذ، یعنی اختصاص داشته باشد به کی؟
یعنی اگه بقیه حاجتی به انداخته شدن این مال نداشته باشن، که شما مثال زنید مثلا یه حجره از کشتی هستش که فقط برای این خراب میشه، حالا در هر صورت میگه که اگه بقیه،
یعنی فایده به مساجد نیست دیگه،
یعنی نه خب برای خود، یعنی اون شخص دیگر، شخص غیر، اگر حاجت به این کار نداشته باشد آره، آره. این زمان صحیح نیست.
درسته.
خب الان حاجت، یعنی به باید دیگه ارتباط داشتن غیر با این کالا، یا همون بگیم تعهد میتونه بده دیگه، مالم یجه میتونه یه ارتباطی داره، چون احتیاج داره به انداخته شدن. اما اگه احتیاج نداشت به انداخته شدن، دیگه هیچ ارتباطی با این کالا نداشت، بدنه چه مالم یجه میشد. این کنه قابلیت مسئولیت پذیری
نه، اینم مالم یجه هست ظاهرن، حیث مسیس حاجت اینجا، یعنی میخواد بگوید که بابا جون اینجا این شخص ضامن بشود، برای این ضامن شدنش یه حاجتی وجود داشته باشد. وقتی این نیاز دارد به این که اگه میخواد جانش خاطر جمع باشه، اینطوری ممکنه یه وقت زنده به اونه زنده نماند، اگه میخواد سلامت جانی داشته باشد باید ضامن بشود.
خب این مشارکته اینجوری که 100% که نیاز نداره، مثلا 50% نیاز داره، چون مثلا کالای این 50% اون ماله. وقتی که کلمه مشارکت رو میاره، یعنی این که اگه بقیه احتیاج نداشته باشه، یعنی 100% نیاز نداشته باشه، اشکال نداره.
نکته مالم یجه با این تأثیر توش ندارد که الان تا ننداخته چیزی بر عهده کسی نیامده، ای الان ضامن میشیم. یه وقتی بندازی متاعت رو در ده بر در بحر، وقتی انداختی، من در مقابل این مالی که تو انداختی ضامن میشم که جبران کنم اون خسارت تو رو. الان که خسارتی محقق نشده، الان کسی چیزی تو دریا ننداخته خسارتی محقق نشده، زمان مالم یجب میگه باید خسارت محقق بشه، بعدن یکی بگه من خسارتی که به تو خورد بر عهده میگیرم تا زمان مالم یجب نباشه. الان فرقی نمی کنه.
الان جا بالاخره این مسئولیت که میخواد بپذیر، مثلا گفتین مال مقصوبه، مال مضمون، اینجا چون یک زمانی وجود داره،
آره آره.
میتونه زمان عهدهشو بر عهده
آره.
بگیره
آره آره.
اینجا میگیم که الان دو جور میدونیم تصور بکنیم، اون شخصی که احتیاج به انداخته شدن مال داره،
آره اون تاجره، خب
یه وقتی 100% نیاز اون هست که این به مال افتاده بشه، یه وقت نه، این دوتا در کنار هم قرار گرفتن و دوتایشون با هم عدد 100 رو به وجود بود، یعنی صاحب کالا. خب توی این حالت که توی مسیس حاجت رو تصور بکنیم، چون این شخص
چرا دیگه
50%
بابا اون بیچاره نیازمنده. ببین یه وقت بالاخره ما دو نفر داشتیم، یه صاحب کالا داشتیم، یه آدم پولدار که تو کشتی سوار. اون آدم پولدار که تو کشتی سواره، جانش براش مهمه. این صاحب کالا تمام تلاشش برای کالاست که خلاصه اینو برسوند. آره نه، احتمالش سعی میکند که به حساب خود، احتمالی که سالوهی تقویت کنند نه بابا تو چیزی نمیشه غصه نخور فلان، به هی جوری مثلا دلداری میده. خب اون طرف میبیند که بابا اگر کالای این نیفته، این کشتی به سلامت نمیرسه، یا احتمال غرق درش وجود دارد، قطعش لازم نیست، احتمال غرق درش وجود دارد. خب میگه خیلی خوب بنداز، درسته این کشتیگر بیو ساقط بشه، هم تویی که صاحب متاع هستی هم من، هر دو ضرر میکنیم، ولی بالاخره من برای تأمین جانی خودم نیاز دارم. ولی اونجایی که خود این شخصی که پول داره که دیده، او طورش نمیشه. این مثلا فرض کنید که اگر مال در درانی افته در اتاقه چی آب وارد می شود که کاری به اون ندارد، کاری به اون آدم پول داره نداره، پس اون هیچ حاجتی به ایزامن شدن نداره، غرض اقلایی براش نیست که بخواد زامن بشه. درست؟ مرحوم علامه اینجا فهمده مسئولی حاجت نداره، چون حاجت ندارد بر زمان صحیح
نباید احتمالی صفر باشه، درسته؟
آره، یا صفر یا بالاخره غیر اقلایی کم باشه. آره آره، اینو داره میگه، کاری به بحث زمان مالم یجب نداره. این تصویر مسیس حاجته، میخواد بگه مسیس حاجت همیشه نیست، باید نسبت به اون آدم پول داره مساجد باشه، ولو او دیگری هم حاجت داشته باشه. خب
الان چون این تعبیر زمان مالم یجب فقط شد مخصوص اون زمانهای مالی که در ذمه صورت میگیره، یا توی زمانهایی که به عهده هم میاد بحث مالم
نه یجب. مالم یجب این نه، علما اون میشه اینو تصور کرد، ولی علما او رو نگفتن اونجا. مثلا در رابطه با اونجا که فرض بفرمایید که
مال مضمونه نیست،
نه اونجا اونجایی که مثلا مبیع بود و سمن بود، یه وقتی سمن رو داده بود دست بایع، یه وقتی سمن رو نداده بود، اونجا میگفتن که زمان معنا ندارد، یه سمن رو مشتری نداده دست بایع بگیم زمان، چون که چیزی دست بایع قرار نگرفته است تا بگیم که زامن نسبت به اون. اینجا اونجوری میگفتن دیگه، اونا اونجا زمان معلم جا قبول نکردم. عرض کردم آنچه که در کلمات اونها هست که اونها زمان معلم یجبه دو جاست، یکی همین مثال القمت های کفل بر، یکی هم اون مثال چی مثال مسابقه و جعاله. این مثال ها رو ما تو کتاب علما پیدا کردیم از زمان معلم یجب. خب رفقا این تمام، جلسه گذشته بحثمون سر این شد که حالا این یعنی اینم کلمه رو الان فرض کن مسیس حاجته، اینجا مسیس حاجت رو مرحوم علامه در نظر گرفت به این که یک کسی زامن بشود. مسیس حاجت داره یک کسی به این که این شخص زامن بشود، خودش حاجت داره. اما یه وقت هستش که دیگری حاجت دارد که کسی برای اوزم، اونم که فرقی نمی کند که مسیس حاجت که لازم، مسیس حاجت که علامه فرض کرد، فرض این که این جناب آدم پولدار نیاز دارد که زامن بشود، که چون اگه زامن نشود ممکن جانش از بین برد و تلف بشه. خب یه وقت هستش که او طرفه، طرف مقابل نیاز دارد که کسی زامنش بشود، نه اینکه او که زامن میشود نیاز دارد که زامن بشود. مثل این بیمه های امروزی ما از این طرفه، یعنی اون کسی که میخواد خدمات دریافت کند نیاز دارد که زامن کسی زامنش بشود، نه اینکه خودش نیاز دارد که اون بیمه گر، اون بیمه‌گر نیاز ندارد که ضامن بشود. ولی مسیس حاجت دیگه فرقی نمی‌کنه. خیلی خوب، این از این رفقا، بریم سراغ بحث. خب بحث به کجا رسید آقا؟ اون راجع به خدمتتون عرض بکنم که اون دو نکته چه کار کردید؟ دو تا
زمان مجهول،
بله، یه بحث بود در رابطه با این که این اوفو بالعقود چه عقودی رو میگیره، و بحث دوم در رابطه با این زمان مجهول بود که ببینیم که این از ادله چی استفاده میشود که زمان مجهول میشه بگیم که باطله یا اینکه نه زمان مجهول صحیحه. خب یادم از جلسه گذشته کاری تقسیم بندی کردیم، چه کار کردیم آقا؟ آره ندیدم امروز، من چیو نگاه نکردم. شما که مطلبی فرستاده بود توی گروه ندیدم.
ارشاد نگاه کردم.
خیلی خوب.
چند تا خوش.
بله. شما اون درسه بود نبودی یا بودی؟ جلسه گذشته؟
بودم.
بودی. خیلی خوب. یه جا بودی، یکی بود که یه بار نبود، یه کسی داشت نیابت از اون ارائه میفرمود، یادم رفته.
چون که اصلا قرار رو جلسه گذشته قسمت آقای خوبیش و آقای نظرپور خونده.
بله بله بله، منم تا اینجایی که یادداشت کردم این به این نکته رو اشاره کردم که بالاخره بیمه ها یا اصلا سقف نداره یا اونهایی که سقف هم داره دقیق مشخص نیست، یک حدی رو بیان کرده است. اینجاها اونجایی که سقف داره این قرار نیست، چون گرچه جهالته ولی جهالتی که منجر به ریسک و خطر پذیری باشه نیست. ولی اون شق دومش که کاملا بدون سقف، اون قراری است که منجر به خلاصه خطر پذیری نسبت به مال، چون جهال، چون معمولا قرار رو همینجور معنا میکنن، میگن قرار مطلق الجهاله نیست، جهالتی که خطر پذیری داشته باشد، یعنی جهالتی که ریسک آمیز باشد، نمیدونم ما ریسک هم چه کلمه یه فارسیه، خطر آمیز باشد، جهالتی که خطر آمیز باشد. این
خطر آمیز عرفن.
آره آره،
چون مثلا این شرکت بیمه اینقدر وضعشون خوبه که مثلا بخوان از یه قشر آسیب پذیر به عنوان مثلا بازنشسته ها که دیگه چند سالی از عمرشون باقی است، اگه حمایتی کرده باشن سقف رو برمی‌دارن. اینجا هیچ خطری برای شرکت بیمه نیست که بگه اگه این رقم
خودو بحث باید بگم دیگه، این جای بحثه. ما آیا ما صحبت سر این است که او ادله چقدر برد داره، همین واقعا اینجا هم همینه که این ادله‌ای که میگفتند که بله بیع قراری باطله، این ادله ما یه تأملی توی ادله باید بکنیم. اگر گفتیم بیع قراری باطله که خیالمون راحته، اگر بگیم نه مطلق القرار در معامله مشکل داره، چه در بیع باشه چه غیر بیع، خب اینو باز یه فکری به حالش بکنیم، یه تأملی بکنیم، هم تو کتب شیعه هم تو کتب اهل سنت، ببینیم که فرمایش پیغمبر به چی حمل باید بشه.
خب جلسه قبل یه بحث مطرح شد حول این که شرکت بیمه که داره این قرارداد رو منعقد میکنه با چه طرفی طرف حسابش هست، حالا یک مجموعه هستن، اگه مجموعه رو در نظر بگیریم حالا شاید بگیم مثلا خیلی به قرار مبتلا نمیشن، نهایتا سود هم میبرن، اما اگر قراردادها رو جدا جدا هر فرد رو بخوایم در نظر بگیریم اونجوری خب شاید صورتش متفاوت باشه. الان خیلی از شرکت‌های بیمه بیمه درمانی، یعنی قبلش برید یا آزمایش برید بدونیم سالمید بعدا بیمه میکنید.
بله همینطور،
یعنی اگه طرف مریض باشه بیمه نمیکنه.
بله،
یعنی شما مالی خرجتو بده روز گردن. حالا این که الان ما میخوایم صحبت بکنیم کدوم نوع از قرارداد مد نظرمونه، یک قراردادی که با یک مجموعه بسته شده یا قراردادی که با تک تک افراد؟
خب با طبیعتاً هر دو تاشو بحث کنیم، باید هر دو رو بحث کنیم ببینیم که اونجایی که یک قرارداد با مجموعه بسته شده به نظر میرسد که یک جواله ای به بحث بیمه اضافه شده، یعنی فرض فرمود که یک کسی کارفرمای مثلا یک شرکت، حالا ما خودمون کارفرمای مرکز خدمات، رفته سراغ شرکت بیمه گفته است که اگر که این مثلا فرض کنید که 100 نفر را بیمه کنی، من ماهانه برای به ازای هر نفر فلان مبلغ به تو میدهم، اگر ضامن بشی نسبت به این 100 نفر با این خصوصیات من اینقدر به تو میدهم ماهانه. اونم گفته قبوله من، و در واقع اصلا پولم او میگیره، کنه ما پولو داریم میدیم به مرکز خدمات و او مرکز خدمات هست که با او جواله بس، گفته تو بیمه کن این اشخاص رو در مقابل این که من اینقدر به تو میدم، جواله میشه.
وکالت نیست چون این طرف خواهانم دیگه.
کی؟
ما خواهان بیمه هستیم.
درسته، ما خواهان بیمه، او با ما بیمه، او ما رو بیمه کرده، ولی این نیستش که قرارداد با ما بسته که شما اینقدر به من بدید.
وکیلمون بسته دیگه.
نه
مرکز خدمات،
نه او اصلا ممکن است مرکز خدمات سرجم مبلغ رو، نه اینکه تک تک ما، او وکیل است که از طرف ما قرار داد به من. نه، اون گفته است ببین فلانی به اون شرکت بیمه گفته است که شرکت بیمه تو بیا من 100 نفر دارم که بیمش کنی با این شرایط، اگر تو این 100 نفر رو بیمه کردی با این شرایط، من فلان مبلغ رو به عدد هر نفر به تو میدم. کاری به ما نداره اصلا. اون میگه من شما رو بیمه کردم، پولتونم من کاریتون ندارم، میخواد شما اصلا مفت تموم کنید بیمتون رو، من چه کار دارم؟ من پولم از اون شرکت، از اون مرکز خدمات میگیرم. همینطوره دیگه، اون چیزا همین کارو میکنن. یعنی الان ما حق پرداخت پول ما کار به اون اصلا ممکن است ما ماهانه پول بدیم، شرکت بیمه شش ماه مثلا پول از مرکز خدمات بگیره، یا اصلا ممکن است او پولشو نقد بگیره، مرکز خدمات از یه جا دیگه پولشو تأمین بکنه، بعدش پول ما رو که میگه قسطی به او بده. اون کار ندارد، کار به ما ندارد که ما یکیمون اگه پولمون رو ندیم مرکز خدمات در واقع او رو جبران میکنه و هر کاری میخواد بکنه. کار به او شرکت بیمه نداره. من این فکر میکنم اینجوریه، یعنی هیچ
تک به تک افراد دارن یک ماهی شهریه کسی کلن قطع بشه، خب مرکز خدمات هم بیمهشو وارد نمیکنه.
واریز نکنه،
یعنی
یه حرف
ما بر اساس لیستی که مرکز خدمات به فرض کنید اون شرکت بیمه، حالا بیمه پایه داریم ما، یه داریم که تامین اجتماعی، بیمه تکمیل داریم که مثلا شرکت دیگه است. حالا مثلا همین بیمه تکمیلی که هست، این بیمه تکمیلی این بر اساس تعداد افرادی که این شخص مثلا خانوار هست یا افراد هست با اون شرکت بیمه بزه، و در واقع هر ماه اون حق بیمه رو از مرکز خدمات در واقع طلب داره، مرکز خدمات هم از این افراد
ممکن اصلا ماهانه نباشه. جناب آقای فرهنگ میگم ممکن این، حالا این که میفرمایید اتفاقا حالا صحبت این بود که از این اشخاصی که به موضوعات واردن، امروز تو بحث بیمه و اونایی که مثلا یه جلسه باشد، خب اشکال داره اینو از اونا میپرسیم که اون وضعیت بیمه الان به چه نحوه، کارفرماها که شرکت مثلا کارفرماهایی که یه کارخونه دارن و 200 نفر 500 نفر اینها رو میبرن زیر پوشش بیمه، آیا بیمه با تک تک این افراد قرارداد می‌بندد و او در واقع وکیل که از جانب ما قرارداد ببندد با شرکت بیمه، یا اینکه نه اون چون که کارفرمای ماست و نسبت به بیمه کردن ما مسئولیت داره بلند میشه و میره با هر شرکتی رایزنی میکنه، هر کسی که تونست شرایط ساده تری را خلاصه ارائه بده، خدماتو بهتر ارائه بده، شرایطش ساده تر باشه، اون میاد مثلا به طور کلی باش قرارداد میبنده، به طوری که مثلا اگر در اسنا هم یکی از ما نپرداخت دیگه این خودش مسئوله، این خود اون شرکت ما، یعنی اون به حساب مثلا بیمه مرکز
بیمه است، چند ماهیتش ماده بیمه است، حالا که یه قسم خاصی از مثلا بیمه دست جمعی که فرمودن بیمه جمعی میکنه.
منم که میدونم واحدش که بیمه است. خب من میگم بابا جعاله است بر اساس اینکه آقا میگه هر کس این 100 نفر رو بیمه کند من اینقدر بهش پول میدم.
ولی باز منو بیمه کرده و ما باز باید اون خصوصیات عقد بیمه رو که تو خود رابطه
آفرین ولی اون که سر جای خودشه، ولی بحث این است که اما عوض رو ما پرداخت نمی کنیم، یعنی ما اون زمانی که ما انجام میدیم، یعنی با ما انجام میده، یعنی ضامن ما میشه در مقابل عوضی که از ما بگیره ضامن نشده. او وظیفه اینه ما رو ضامن بشه، ما رو ضمانت بکنه، بیمه‌مون کنه، با کسی دیگه قرار داد بسته. مثل این میموند که مثل هم مسابقات و اینها مونه، یه نفر میاد میگه که آقا 10 نفر هستن، میگه که شما بدوید، هر کدوم برنده شدید من پول میدم. خودش وایسته کنار که نمیدوه که، ما 10 نفر میدویم پول میده. خب او پول میده به اون برنده، نه اینکه اون خدمتتون عرض بکنم که خودش در دونده ها باشه.
از آن میتونیم بگیم زامن مرکز خدمات وکیل بیمه است، نه وکیل ما. یه تک تک ما قرارداد میبنده، از طرف اون وکالت میگیره، یا یه شرکتی زیر مجموعه شرکت بیمه میشه.
چه فرقی میکنه؟ وکالت دو طرف است دیگه. یه وقت اساسیانه به ما وکیل میشه، بر با بیمه وقتی وکیل میشه.
اگه از طرف اون وکیل باشه دیگه با تک تک ما ها
قرارداد بسته. آقا برعکسش هم همینطوره، وکیل از طرف ما باشه همینجور میشه. وکالت
یه مشکل در
میاد. عرض میکنم وکالت اگر باشد، چه وکیل از طرف شرکت باشد، چه وکیل از طرف ما باشد، تفاوتی نمیکنه. دیگه چیزی به نام جواله نداریم. ولی اگر گفتیم نه اون وکیل ما که نیست که، اون به عنوان یک شرکتی که دولت موظفش کرده است وکیل ما نیست. الان دو چیزا همینطوره، ما نه او رو وکیل کردیم، نه او اصلا مدست از ما اذن بگیرد. این بحث نیست. میگه بابا دولت بهش گفته است مثلا تو که 20 تا کارگر داری، اگه بیمه نباشن میام در کارخونه تو میبندم. کار به ما ندارد که ما وکالت بدیم که تو ما رو بیمه بکن یا نکن. دولت او رو مجبور کرده است که ما رو بیمه بکند. به همین خاطر میره دنبال یه شرکت بیمه میگرده و که مثلا باش بتونه قرارداد ببنده ما رو بیمه کنه.
حالا یه سودی هم برای شخص وسط داره دیگه. اینم یه شرکت زیر مجموعه اون میشه، اینم خودش یه حق
نه داره. این در واقع
مثلا کارخونه داری که 500 تا
نه این سودی که بر سودی از بیمه ما نمیبره، سودش از این است که حقی که حق بیمه ای که مثلا باید واریز کنه. چون دولت گفته است که هر مثلا الان همینطوره، مثل که 70% رو کارفرما باید بده، 30% رو چی؟ 30% رو اون کارگر. خب طبیعیست او هی میره میگرده یه شرکتی رو پیدا بکنه که این مقدار پرداختیش کمتر باشه، چون بیشترش به سود خودشه، چون 70% او باید بده دیگه. مجبوره میره میگرده یه شرکتی پیدا بکنه. این سودی که میکنه سود نمیکنه، سودش از این است که کمتر پول میده. در واقع اینه
ضررش کمه.
آره زرش کمتر میشه.
حالا بحثم شاید مرتبط نباشه، یه تصویر دیگرش هم این استش که ما برگردیم به اون اول که ارکان عقد بیمه رو میخوندیم، موجب داشتیم، قابل داشتیم و مؤمن علیه داشتیم. چطور من میرم شرکت بیمه میگم من موجب هستم، شما بشو قابل، بیمه کن چه چیزی را؟ ماشین من را، خانه من را، و بعد خطراتش رو هم میشورم. شاید فرض بفهمید کارفرما میره شرکت بیمه میگه من موجب هستم، شما قابل هستی، بیمه کن چه چیزی را؟ کارگر 1, 2, 3, 4 اینها را. اینها میشن مؤمن علیه در این عقد بیمه و حالا خطراتشون رو هم طبق قراردادی تنظیم میکنه. یه شاهدی که دارد این حاجا این
است. خب اینه یکی یکی دیگه، معنی اینطور که شما میگید یعنی این که اون آمده میگه که آقا جون خودش کار نداره، اومده پیش شرکت بیمه گفته است که منو بیمه کن نسبت به چی؟ نسبت به مالم که نیست که، یا نسبت به جانم نیست، میگه منو بیمه کن نسبت به زیر دستانم که نه. تو شما میگید
اونجا هم که ماشینش هستش،
مالش بود دیگه، ماشینش مالش بود. گفت منو بیمه کن نسبت به ماشینم که مالم بود، یا منو بیمه کن نسبت به نفسم که بیمار شدم نمیدونم فلان. این بود دیگه مؤمن و علی، یا مال بود یا نفس بود.
همین اونجایی که ماشینو بیمه میکنی نمیگه منو بیمه کن نسبت به ماشینم، میگه ماشینو بیمه کن.
درسته، ماشینو بیمه کن
در مقابل ضررهایی که میرسه. حالا رابطه ای که بین موجب و اون مؤمن علیه تو اون مثال ماشین هست، ملکیته، طرف مالک مؤمن علیه. اما توی امروزه میگن رابطه ای که بین موجب و مؤمن علیه هست یه رابطه استخدامیه.
زیر دستان منو بیمه کن، تو خواهی بگه زیر دستان منو بیمه کن.
همون سهمی رو 70% کارفرما میده معمولا، حالا 20% یا 70% خود شخص
میده. حالا شاهد این مطلب این استش که الان حالا توی این سالهای اخیر مثال میگم خسارتی که بیمه مکمل پرداخت میکنه به طلاب مستقیم از بیمه مکمل به طلبه وارد نمیشه، بلکه میاد پیش مرکز خدمات، مرکز خدماته که این رو میده به طلبه.
یعنی چه مکمل چه هر چی میگوشه.
حالا میخوام بگم شاهدش نسیش که موجب میشه کارفرما، موجب کارفرماه و شرکت بیمه به اون طرفه. همونجور که من یه وقتی میتونم مؤمن علیه رو مملوکن بگذارم، این دفعه میرم مؤمن علیه رو مستخدم خودم میگذارم.
یعنی این اشخاص مؤمن علیه هم؟
بله بله.
چرا اون 30% رو باید اونا بدم؟
حالا اون قانون یه قانون دیگه شه، شما قانون رو برده دو با 100% شما آره. اونش فرقی نیست. این لا یخلو من اعتبار ما رو
چه قانون هبت به چه دلیل اون باید 30% رو بده؟
بله مؤمن در واقع مال منه، یعنی در واقع فرض کن که اینطور میشه فرمایش آقای طباطبایی که من اومدم کنه اینها مثلا اینا نانخوران منن، من فرض کنید که انگار چطور یه وقت میام مالم را یا جانم را، یه وقت میام جان زیر دستانم را مثلا یا مال زیر دستانم را بیمه میکنم، میگم که مال اینها را، البته مال خودم، میگم مال اینها را اگر خسارتی بهش خورد شما متحمل شو در مقابل این مبلغ. خب با او چه قرارداد میبندم؟ اینطور که شما فرمان طباطبایی با تیر روشد که من باید که زامن، میگه او زامن شدم این اشخاص تو رو، او باید کل پول حق ضمانت رو از من بگیره، چون منم که زیر دستانم آوردم. حالا میتونم من خودم یه قرارداد دیگری با زیر دستانم بسته ببندم، بگم آی فلانی ها بی‌انصاف نباشید، اگر که میخواید من شما را خلاصه بیمه تحت پوشش اون بیمه قرار بدهم 30% هم شما باید بید. اینجوری مثلا
یا الان حاجا
مثلا
حتی همین حق جور در میاد با آقای حیدری به توافق برسیم بهش قدم بعدی و بعد
حاجا حق بیمه تکمیلی اونو که هم در حال پرداخت خسارت بود، پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه هم از طرف ما نیست، مرکز خدمات داره مستقیما پرداخت میکنه حق بیمه ماهانه رو به شرکت بیمه.
آخه الان صحبت سر این است که ببینید الان یه گیر فقط اینجا سوالی طباطبایی، اگر من در یک ماهی پرداخت نکردم، ببین اگه پرداختم چه اتفاقی میفتد؟ اگر که این تو این تصویر باشه معناش نیست که هیچ اتفاقی نباید در خلل در بیمه من بیفته، چون بیمه شما بیفته، چون من که مثلا کارفرما بودم رفتم پلوی شرکت بیمه گفتم من یه تعدادی زیر دست دارم که میخوام اموال اینا عیالات من هستن، من میخوام اموال اینها یا جان اینها بیمه بشود، اونم گفتد بسیار خوب، من با شما قرارداد میبندم که مال یا جان این زیر دستان شما رو بیمه کنم. خب با من قرار داد بس داره خدمتی به من ارائه میده، پس بنابراین من باید هزینهش رو بپردازم. خب حالا اگر که در اثناء سال یکی از این افراد دیگه پولشو نداد، هر جهتی دیگه پرداخت نکرد، نباید این قرارداد بیمه با من کارفرما تحت تأثیر قرار بگیره.
تحت تأثیر قرار نمیگیره دیگه، من
فقط
بدهکار اون مرکز خدمات.
آره فقط همینو میگم دیگه. اگر اینجوره که منم تو اون تصویر چی هم میخواستم همینو بگم، تو تصویری که میگفتم که جعاله است داشتم همینو میگفتم که بگیم که آره اون هیچ تأثیری پیدا نمی. آقایون یکی از آقایون آقای هیدری که میگیم که نه اینطور نیست، اگر ما نپردازیم بیمه‌مون قطع میشه، اگر ما مثلا یک ماه دو ماه تأخیر بندازیم بیمه قطع میشه.
اگر اون مرکز خدمات اگر بگوید به اون بیمه که قطع کن، ولی تا زمانی که مرکز خدمات انتظار داره که بگیره بدهی رو اعلام نمیکنه به بیمه.
الان ما اگر حق بیمه رو ندیم سر ما، مرکز خدمات از ما طلبکار میشه. یعنی به ما میگه که شما اینقدر به من مرکز کارفرما بدهکاری دارید.
بله چه جعاله بگیم، چه این که بگیم اصل خود این کلش یک بیمه است، جعاله‌ای تو کار نیست، هر دوتاش نتیجهش اینه که اگر ما نپردازیم به مرکز خدمات بده کاریم. جعاله هم همین بود، مرکز خدمات رفته بود گفته بود که آقا هر کس این 100 نفر را بیمه کند من اینقدر بهش میدم. او طرف حسابش کی بود؟ طرف حساب اون گیرنده بیمه‌گر کی بود؟ هم مرکز خدمات بود. حالا مرکز ما بهش میگه خیلی خوب فلانیا، اگر میخواهید که من شما رو معرفی کنم به این آقا که بیمتون بکنه، اینقدر باید بدید.
چون مسئله مشکل تصویر جعاله این استش که اون وقت اون عقد بیمه خالی از عوض میشه، یعنی بیمه‌گر داره تعهد میده به شما که شما رو هزینه هاتون رو جبران کنم و هیچی از شما نگرفته
باشد. خب اما جعاله است دیگه، جعاله مثل دونده است، این کنار وایساده. تو جعاله لازم نیستش که اون که قرارداد جعاله میبنده او خودش منتفع بشود، به یک غرض عقلایی درسته. مثل این که 10 نفر من کنار وایسادم، هیکلم هم اصلا ورزشی نیست که بتونم ورزش کنم و اینا، ولی دوست دارم که بالاخره ورزش کنن و بدنا ورزیده بشه و این یه غرض عقلایی خوبه. وایسادم کنار میگم آقا هر کدوم از شما برنده شدید برید مسابقه برنده شدید، من اینقدر پول میدم.
این غرض اون جائله. عرض من سر عقد بیمه هست، ما اگر توی عقد تأمین گفتیم
حالا اینجا نگردم اینجا بگم تو جعالم همینه، این یه غرض عقلاییه که من یه کاری کنم که این افراد اگر حادثه پیش اومد بیمه باشن، یه غرض عقلاییه. میام سراغ اون شرکت میگم آقا اگر تو اینا رو بیمه کنی فلان مبلغ میدم.
باز قرار پیش میاد دیگه، چون اون میاد پیش من که یکی از افراد حالا اون شرکتم میخواد با من بیمه منعقد بکنه. اگه صرف رو در نظر نگیریم، چون جواله که یک عقد دیگه بود، داریم دوباره یک قرارداد دو طرفه رو چیز می‌کنیم. الان من پولی نمیدم.
درسته، من نمیخوام بگم قرار نیست که ما اول میخوام تصویر رو مطرح کنیم ببینیم آیا کدوم یکی از این تصویرها قرار پیش میاد قرار پیش نمیاد. هنوز اینجا نرسیدیم که قرار پیش نمیاد، نمیخوام قرار پیش نمیاد. الان صحبت با آقای طباطباییه، میفرمود که اگر که شما تصویر جعاله رو بکنید، اون بیمه ای که ما رو میکند بلا عوض میشود. خب بشود، چه اشکال داره؟ این یک کسی اومده میگه آقا جون اینا رو بیمه کن، اینا رو مالشون اگر تلف شد تو زمانشو بر عهده بگیر، من اینقدر پول به تو میدم. مثل میموند که به یک کسی میگیم که آقا جون تو بدو و برنده شدی، من اینقدر پول میدم. با اینکه این دویدن تو جسم تو رو شاداب میکند و سالم میکند، کاری به من نداره، ولی یک غرض عقلایی برای من. چون مثلا شما یک همشهری من هستی یا نمیدونم که از نزدیکان من هستی، یک غرض عقلایی داره. حالا آقای طباطبایی چی میخواستی بفرمایی؟
شما مثلا اگه ما حق و تأمین رو گذاشتیم توی ارکان، این عقد ما از ناحیه رک خلل پیدا میکنه. اما اگر نگفتیم حق و تأمین جزء ارکان نیست، بسیار خوب، میگیم یک کسی اصلا عاشق چشم ابرو یک کس دیگه است، میاد مفت مفت بیمش میکنه.
آره بیمه که حقیقت بیمه یک زمانه، اگر یک کسی مجانی ضامن شد که چه اشکالی داره دیگه. هیچ کس نمیتونه بگه که آقا اگر کسی مجانی ضامن شد این اشکال داره. میگه نه بابا، من دلم میخواد قربتن الالله هر کس برش حادثه پیش آمد او را
چی؟
بله سادات را یا فقرا را. یه کسی میگه که آقا من هر کسی که سالمند شد مثلا 70 سالش شد، این تا آخر عمر نیاز به هر خدمتی داشت من انجام میدم. آدمای خیر این کارشون خیلی خوب، نمیشه بگیم که اشکال داره.
مثلا جالبه
چون
تصور
کنیم
که
اشکال حاسه، پس حالا اشکال حاسه اشکال نبود، یک تصویر بود.
شما یعنی پس قبلا اصلا جزء ارکان نمیدونید؟
نه. پس برای این الان این سه صورت تصور شد، یکی وکالت، یکی جواله، یکی بیمه. حالا سوال چی بود آقای حیدری؟
یکی عرض، دو تا عرض دارم. یکی اولیش این که من بکنم بس هستش که جواله اینجور تصویر بکنیم که شخص مثلا مرکز خدمات بگه آقا شما اینا رو بیمه بکن، پولش هم ازشون بگیر، یعنی ضمانتشون انجام بده، پول هم ازشون بگیر، من هم یه چیزی بهت میدم. این مال جواله یه مال جواله قرار میده. و یکی عقد زمان که عوض معوض داره بین بیمه‌گر و بیمه شونده که
بله اونم میشه.
مقاصد میگه مشکل پیش نیاد.
اونم میشه که ولی خب در واقع ولی آقایون میخوان بفرمایید که این صورت واقع این نیست. صورت واقع این است که او که شرکت بیمه است طرف حساب ما که بیمه شده هاش هستیم نیست، که اگر ما نپرداختیم او مستقیم دخالت کنه یا بیاد به سراغ ما چرا نپرداختید. او میره سراغ مرکز بیمه. ولی اینم میشه، اینم در جواله اگر ایطوری هم باشه اشکال ندارد که در واقع میگه که آقا جون اگر که در مقابل پرداخت فلان مبلغ کم این چند نفر رو بیمه کنی من اقد به تو میدم.
در واقع
اینم اشکالی نداره، طوری نیست. همین اینم خوبه آقای حیده، مثلا این 70% و آقای فرهنگ ببین چطوری میگه، میگه این 70% و 30% رو اینجوری بگیم، بگیم که اون کسی که کارفرما که میاد 70% خودش میپردازه به اون شرکت بیمه، میگه که اگر کل واحد من این 100 نفر را در مقابل این مبلغ کم بیمه کنی من اقد به تو میدم، که اون اقدش 70% است. میگم این ممکن است واقعیت نداشته باشه، ولی تصویرش درست.
اگه اونجوری بگیم مشکلی که پیش میاد الان
اونجوری هنوزی
بیمه کننده از طرف حساب فرمایش آقا سید،
آره.
بیمه کننده میاد با شرکت بیمه قرارداد منده و همه کارگرها بیمه میشن 100%، بعد این که بیمه کننده میخواد بره از کارگر پول بگیره، برای چی پول بگیره؟ اونا که بیمه هستن بیان در عوض بیمه‌ای که مال خودشون هست پول بدن؟
نه، قدم اول میگه من معرفی تو، میگه میگه بابا جون
اونا فرض بودش که اول بیمه کرده.
نه همون اولش میگه که او میره میگه که اگر تو بیای این افرادی رو که من معرفی میکنم به تو اینها را بیمه کنی اینقدر من بهت میدم، یعنی اینا نگردان، اینا افرادی که من بهت معرفی میکنم اینا ایالات منن، تو اینها را بیمه کن نسبت به مال و جانشون، پولش اینقدر با من. حالا میاد به سراغ شما میگه هر کس رو میخواد من معرفی کنم اینقدر پولم بی زحمت بده ماهانه، اگه میخوای معرفیت کنم باید ماهانه قد پول بدی.
خب این تصویر شما جا درسته، ولی ما اینجوری متوجه شدیم که نه من الان بیمه میکنم و طرف حساب منم، اصلا اونا نیستم، اون مثل ماشین منه، ماشین من چه اختیاری داره؟
خب آقا همین رو فرمود دیگه، آقا همین رو فرمود، کلام آقا رو هم کنید بر بچه هم بر همین بچه همین رو میخواد بگید.
این تصویر در جاییه که اون شرکت مثل یه کارخونه یه مجبور کارگراش رو بیمه کنه.
آره آره.
علاوه که در مرکز خدمات اصلا اینطور بحث کارگر و اینا نیست.
ولی همینطوره. اتفاقا همینه میگن که این بیمه میگن ما هم گذاشتیم جزو کارگرا، الان ما دفترچه کارگری داریم. خدمت
دارم.
تمیشمان کاریگری آقا
توی سایت تمیشمان برای نوشته که میزان دستمزد ماهانه شما چقدره که مطابقه اون ما براتون حق بیمه بوده
کمترین هم هست یعنی الان مثلا کمترین بیمه
اصلا تمیشمانش اعمال بیمه تکمیلیش مرکز خدمات اصلا پولی نمیده فوقش یا یه سری تسهیلات میگیرم که یا چون من دست جمعی معرفی کردم مجبور نیستم معرفی کنم ولی چون دست جمعی معرفی کردم یا بایستی یک سری خدمات مثلا یه تخفیفی به چیزام بده اینا که معرفی میکنم یا مثلا حتی یه درصد یا برای خودش مثلا قبلا که یه جایی معرفی میکنم مثلا با 200 تا یا 100 تا 50 تا کارمندانی من هم مجانی بیده کنم
یعنی شما فرمود او مستقیم با ماست یعنی در واقع میگید فقط حالت حتی وکالت هم نداره.
من میگم جائل نیست که یه پولی بده به عنوان
جائل. یه جائل یه سری وکیلم نیست.
یه پول شما... حتی میگیره. حالا پول یا یه سری تسهیلات آره. میگیره. ولی من هم خودش به نفع
آره آره میفهمم.
میخوام که با حقیقت جائل
مش اینکه شما جسن وکالت هم نیست نه جوالست نه وکالت میگه فلانی ببین من افرادی رو دارم اگه تو هم شرکتی به پول میخوای اگه میخوای این افراد بهت معرفی کنم باشون قرارداد ببندی نرم با کس دیگه اینا رو هدایت کنم به کس دیگه به تو هدایت کنم اگه پول بده به من یا این تسهیلات بده به من تا معرفی کنم که تو و ببینه اونم اون دیگه اصلا اینا رو نده اون هم حرف ساده یه که ما از اول داشت تا حالا اون طریق ساده همین بود که ما ایم و شرکت بیمه همین بود بعدش گفتن که آقا گفتن اگه مجموعی باشه یه چیز دیگه تصویر میشه و این هستش که مثلا حالا یا جواله است یا نمیدونم وکالته یا این تصویر این که خودش بیمه باشه خب یه تأملی بکنید الحمدلله رب العالمین
الله سبحانه و تعالی